بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد زل زلالا بعيدا. توفیقی است بحمد الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه نساء را مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد در ادامه گفتگوهای پیشین آیه شماره 136 و انشاءالله آیات بعد از آن خواهد. در این آیه مبارکه حضرت باری تعالی خطاب کلی رو به جمیع مؤمنان مطرح می کند و مخاطبان قرآن. البته باید گفت با توجه به آیه پیشین و اینکه فرموده بود کسانی که ایمان آوردید قیام به قسط کنید، قوامین به قسط باشید، بگذارید که مفهوم عدل و قسط زینت آرای زندگی شما باشد و متصف به این صفات خداوندی شوید که او مقسط و عادل در خلق و در آفرینش خویش است و آفت بزرگ اجتناب از عدالت و قسط رو حضرت باری تعالی در قالب این جمله زیبایی قرآنی مطرح فرمود که فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. عامل اصلی که انسانها قسط ورزی نمی کنند، عدالت رو به کناری می نهند، اجتناب از هوا ندارند، پیروی از هوا می کنند، تابع هوا می شوند، اونگاه مسلم نمی توانند با مفهوم عدالت خو کنند و زندگی. توضیحات این قسمت رو البته دیشب مطرح کردیم و بازگو شد، اما چنین به ذهن می آید که خداوند سبحان بعد از این تذکر پیشین با آیات گذشته و مجموعه مباحثی که مطرح شد که باز من فقط یک اشاره میکنم که عمدتاً در رفتارهای اجتماعی بود، در حقوق جمعی بود، در رفتار با همسران و زنان، کودکان، یتیمان و به نوعی اقشاری که در جامعه ممکن است جماعتی به زورمندی با ایشان برخورد کنند، وقتی این خطاب‌های کلی مطرح شد ظاهراً بنا دارد حضرت باری تعالی نکته‌ای رو بازگو کند و هشداری رو مطرح کند که می‌تواند بسیاری از این مشکلات رو بزداید و اون بنیان اصلی کار رو، یا به تعبیری می‌توان گفت اون شاه کلید اصلی مطلب رو حضرت باری تعالی آموزش به جامعه می‌دهد. فرمود یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آورده اید ایمان بیاورید. خب این ترکیب این چنینی چندین جای قرآن دیده می شود و محل سوال است گاه برای مفسران و قرآن پژوهان. این که حضرت باری تعالی می فرماید کسانی که ایمان آورده اید ایمان بیاورید، آیا یه نوع تحصیل حاصل و یه نوع تکرار در این عبارت دیده نمی شود؟ این که می فرماید کسانی که ایمان آوردید، گروهی رو با عنوان مؤمن مورد خطاب خود قرار می دهد حضرت دوست، اونگاه می گوید شما که مؤمنید مؤمن باشید. خب این اگر مؤمنند این گروه، چرا به ایشان دستور تکرار ایمان داده می شود؟ اگر اینها مؤمن نیستند بگوید یا ایها الناس آمنو، ایمان بیاورید. چرا اینها رو اول به عنوان مؤمن یاد می کند و آنگاه می فرماید آمنو؟ بسیار ظرافتی در این خطاب الهی دیده می شود که انشاءالله سعی می کنیم در حد استعداد و توان محفل و سخن این قسمت رو بازگو کنم محضر مبارکتون، آنگاه قسمت بعدی آیه شریفه رو. اولین ویژگی که در اینجا و نکته‌ای که در اینجا دیده می شود این است که گویا در این آیه و مشابه این آیات حضرت باری تعالی ابتداءً مؤمنان را در مقام اجمال ایمان می پذیرد. یعنی شما کسانی که آمدید و به هر حال به جرگه معتقدان پذیرفتید، در موضع تعارض نیستید، اهل جنگیدن با این کتاب و ما نیستید، نمی خواهید در شق مخالف و مبارزه باشید، شمایی که این حالت عناد ورزی رو به کنار گذارده اید و به یه مبانی ذهن شما باورمند شده است، شما اجمالاً و به شکل خلاصه یه ایمانی در وجودتون هست مانند بسیاری از مؤمنین در طول تاریخ، اما اهل ایمان این اجمال کفایت نمی کند. این ایمان باید به تفصیل برسد، یعنی اجزاء خودش رو این ایمان باید پیدا کند. دقیقا باید مجموعه زیر فصلهای این سرفصل کلی ایمان برای شما باز شود و به اون مؤمن و معتقد باشید. پس نکته اول می توانیم بگوییم که خداوند دعوت می کند مؤمنین را از اون ایمان خلاصه بسیط ساده به یه ایمان تفصیلی جامع به اصطلاح گسترده به بیانی. این یه نکته اول است. و من قبل از اینکه قسمت‌های بعدی رو بگم همینجا به همین دلیل این جمله رو بازگو می‌کنم محضر مبارکتون، که وقتی می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، آمنوا بالله، اگر یه ترجمه ساده از آیه همینجا به عمل آید، ایمان بیاورید به خداوند و رسول او و کتابی که فرستاده است بر رسول خیش و کتابی که بر رسولان پیشین فرستاده شده است. 4. بعد اونگاه کسی که کفر بورزد به خدا و ملائکه و کتب و رسول و ولیوم الاخر و جهان دیگر فقط زل زلالن بیدا، در یک گمراهی عجیبی به سر میبرد و مشخص است که پایان کار او به کجا میکشد. یعنی اگر یه جرح و تعدیلی بکنیم 5 نکته رو قرآن مطرح میکند به عنوان موارد و موضوعاتی که ایمان به اون باید تعلق گیرد. یعنی یه کلمه ایمان تفصیل میشه بر 5 بخش: ایمان به خداوند، ایمان به رسولان او، ایمان به کتب، ایمان به ملائکه و ایمان به یوم آخر و فردای قیامت به تعبیری. 5 نکته میشن اجزای ایمان. یعنی اگر گفتم من مؤمنم، به این 5 نکته باید مؤمن باشم که آن مؤمنی باشم که خدا در قرآن میگوید. بنابراین اگر یه انسانی صرفاً این اعتقاد رو داشته باشد که گاه میشنوید مثلا که فلان کس میگوید من خدا را قبول دارم، پذیرفتم خدا را، ایمان به خداوند دارم، اما میبینید از اینجا متوقف میشه در وادی ایمان، یعنی یه تزلزل میبینید، در قسمتهای بعدی گامی نمینهد و پایی پیش نمیگذارد. اینجا خداوند سبحان داره خط بطلان برای این ایمان میکشد. ایمانی که ادعای این باشد که ایمان به خداست، خداوند ایمان رو ایمان نمیداند مگر اون که در کنار ایمان به خداوند ایمان به گزینه‌های بعدی هم جمع شود. یه مجموعه پازل پیش روی ماست که این بخش‌های چندگانه اون هنگامی که در جای خیش نشست اونگاه حقیقت ایمان به گزارش قرآن بیان خواهد شد و محقق می‌شود. اگر هر بخش از این رو برداریم، این میشه شیر بیشابی یا لدوم و اشکم کدید، این چنین شیری خدا هم نافرید. این یه ایمانی میشود که حضرت حق این رو نمیپذیرد و به عنوان ایمان رای به درستی اون نمیدهد حضرت حق. به همین خاطر توقف در خداوند معقول هم نیست. یعنی گذشته از این که داره از باری تعالی اینجا مطرح میکند، بالاخره سخن الله و شناخت الله، اگر من معتقد به خدا باشم، این اعتقاد من از کجا برای من تکمیل میشود؟ آیا ایمان به خداوند بدون شناخت به حضرت حق امکان دارد؟ یعنی من به یه مجهول مطلق ایمان دارم؟ یا به یه چیزی که مبین و روشن برای من، ایمان به خداوند لازمه ی اون آگاهی به حضرت حق است. آگاهی به خدا از کجا برای ما دست می دهد؟ ما از چه مسیری می توانیم به سوی شناخت حضرت او و حضرت دوست و کوی دوست حرکت کنیم؟ اگر سوال کنیم خانه دوست کجاست، چه کسی باید این پاسخ رو ما بدهد و ما رو به او دلالت و راهنمایی کند؟ این که بدیهی و روشن است که شناخت به او جز از مسیر او امکان ندارد برای بشریت. این همان است که ولولا انت لم ادر ما انت. خدایا اگر تو جلوه‌گری نکنی و نشان ندهی خود را، من ره به تو نمییابم و تو رو نمیتوانم بشناسم و پیدا کنم. انت کما اثنیت علی نفسک، تو همان گونه هستی که خود را معرفی میکنی، و الا خدای من تو به الفاظ در نمیگنجی. این ذهن محدود بشری چگونه میتواند خداوند نامحدود را دریابد، ادراک کند، بشناسد و تعریف کند؟ اوست که میتواند خود را تعریف کند که قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اوست که میتواند نسبت الرب، شناسنامه خود را و یه بیوگرافی کامل رو از وجود خودش در یه خط مطرح کند که تمام توحید ازل تا ابد در همین سوره مبارکه اخلاص نهفته است بدون تردید. و اون زیبایی های وجوه این سخن رو که صدرالمتألهین شیرازی از اون منظر خیش در تفسیر بازگو می کند و تمام این وجوه توحید در دل اون نهفته و یافت می شود. پس ما اگر بخواهیم عقلن به خداوند سبحان ره بیابیم، عقل مطرح می کنه، میگه بالاخره خدا رو با دستری خدا بشناسیم، راه دیگری ما نداریم. شناخت به اسما و صفات الهی از آن ما نیست. این که بزرگان علم کلام میگویند اسماء و صفات الهی توقیفی است، یعنی وقتی یه صفتی، یه نامی، یه ویژگی رو از خدا میخواهید بشناسید، گاه شناخت تکوینی است، یعنی یه شناختی که از طبیعت میخواد برای من شما دست بدهد. میخوایم نگاه کنیم، برهان ثبوتی ببینیم، علیتی ببینیم، نظمی ببینیم. خب بالاخره نگاه میکنیم و اینها رو میبینیم و یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است یا اول الابصار. اما وقتی شناخت معرفتی به خداوند به ناس دست بده برای ما، اسماء و صفات او را لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدا دارای اسماء و صفاتی است که او را با چنان نام ها و اسماء و صفاتی میشناسید، اینجا دیگه نه، اینجا باید بیاد بگد که هو الله الذی لا اله الا هو، باید بیاد بگوید الخالق الباری المصبر له الاسماء الحسنا. یک به یک پرده ها رو به کناری بزند و این صفات جلال و جمال خودش رو به بندگانش بنمایاند و به انسان ها تعلیم بدهد که از هر کدام از این صفات شما می توانید با من مرتبط باشید، یعنی می توانید از لطف با خدا پیوند کنید، می توانید از رزق با او بپیوندید، می توانید از رحمت، می توانید از حکمت، می توانید از قدرت. هر کدام از این نام ها و صفات و ویژگی ها یه راه و یه کانال ارتباطی با خداوند سبحان است. حالا به این صفات رو کاوید، شناخت تا یه معرفت مجموعی درست به او دست دهد. چی می خواد اینها رو بر ما بیاورد و بگوید؟ رسولان الهی، این پیامبران خداوندی هستند، فرستادگان حضرت او که سینه سینای این بزرگان و دریادلی این انسانهای وارسته و تربیت شده مکتب وحی و مکتب خدا، این استعداد آمادگی در وجودشون مهیا که بیان برای ما بنشینند و بگویند و حضرت او را معرفی کنند و دلها را آشنا کنند به خالق خودشون. یعنی شناخت به الله غیر قابل انفکاک از رسول است. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا بالله و رسوله. بذار سریعا به دنبال نام خدا رسول رو مطرح می کند. برای شناخت به حضرت او ما غیر قابل اجتناب است. اگر ما بخوایم شناختی با ذهن خودمون نسبت به خدا داشته باشیم، بحثی نیست عزیزان. یعنی همان می شود که صادق آل رسول گفت کل ما میستموه با اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. اون خدایی که شما با ذهن خودتون می سازید، خدای ذهن ساز و دست ساز بشری است.
همون خداییش که تو خیلی این طرف اون دنیا پیداش میکنید. اون سوی جزیره دکن میبینید در شمال، عرض به خدمتون، بگیرید از نژاد زرد بیاید پایین، کاملا در رسمت‌های مختلف میبینید، امریکای لاتین میبینید، در افریقا میبینید. همون خدایی که در جاهلیت عرب هم وجود داشت، همون خدایانی که در طول تاریخ بشر وجود داشت. الاسنام کلبی 360 معبود خدا، اجعل الالهة اله واحدا، همونی که پیامبر مکرم اسلام میاد دکان این خدایان رو به هم میریزد و زیر رو میکند. اون خدایی که انسان با ذهن خیش میسازد، این خدایی است که انسان بر او حاکمیت دارد، نه اون خدایی است که حاکمیت بر وجود و هستی دارد. اون خدا رو باید از مسیر خود او شناخت. این همان خدایی است که الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک. خدای تویی که جلوه‌گری میکنی بر دلهای بندگانت، اشراق میکنی، بعد این دلها با تو آشنایی و معرفت رو میابند و پیدا میکنند. ابتداعا این دل بیدار دلان وجود رسولان و پیامبران الهی، اونگاه به دنبال اون تربیت شدگان این مکتب و شاگردان وحی. پس این دو غیر قابل انفکاک است. فرمود آمنو به الله و رسوله، نمیتونیم ما متوقف باشیم. این یه ذهنیت و یه توهمه. اگر کسی بگوید من به خدا ایمان دارم، این گمان میکند به خدا ایمان دارد. اون خدایی که فقط به او ایمان دارد، این خدایی است که در نفس او ساخته و پرداخته شده است. این خود خدایی است، نه رب العالمین، نه پروردگار وجود. فرمود ایمان به الله و رسوله. خب این رسولان از پیش خود سخنی میگویند؟ آیا اینها، اگر رسولان، اصلا کلمه رسول یعنی چه؟ یعنی فرستاده. آیا این فرستاده آمده است که برداشت‌ها، تجربیات و نظریات شخصی خودش رو و تحلیل‌های خودش رو به انسان‌ها در میان بگذارد؟ این دیگه رسول نخواهد بود. رسول آن است که در پس آینه طوطی صفت هم داشته. آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. رسول آن است که مانند نی در او میخوانند و او صدا میکند. رسول چنین کسی است. بلا رسول نیست که، این خودش میشه دکاندار. انبیاء الهی رسولن، یعنی و ما ابدل هم انتلقاء نفسی ان انا الا نذیر، چیزی ندارن خودشون بگن، اینها گفته های حق رو بازگو میکنند، میشن یه واسطه ای بین پروردگار و رب العالمین و بندگان او و وجود و هستی. لذا به دنبال اون فرمود ول کتاب الذی نزل علی رسوله. خب اگر خدا رسول میفرستد برای ارتباط و آشنایی، برای هدایت و تعریف، برای کشیدن و جذب انسان ها به سوی خودش، این فرستادگان، مبشران، نذیران می آیند، این هادیان و معلمان، اینها نیاز به بالاخره دستور کار دارن، اینها نیاز به متن دارن، تکست می خوان، اینها متن آموزشی می خوان و این متن آموزشی فرستاده شده است. ولی کتاب، این کتاب است، تثبیت شده هم است، کتاب است. در اون یه ثبات وجود دارد. اگر بنا بود یه امر متغیر ناپایدار، عرض به خدمت عزیزان، قابل قبض و بست این چنینی فرستاده می شد، این که دیگه کتاب نبود. کتاب آن چیزیست که در آن تثبیتی دیده شود. اصلا خود کلمه یه کتاب به چی میگیم؟ کتبه ای ثبته. در کتاب ثبات وجود دارد، قرار وجود دارد. فرمود ول کتاب الذی نزل علی رسوله. پس ملاحظه فرمودید بسیار سیر منطقی در ایمان خداوند در اینجا ترسیل می کند. ایمان به اوست، اونگاه فرستادگان و کسانی که می آیند تا این باب رو برای انسانها بکشایند و باز کنند و دلها رو ببرند به نهان خانه غیب او. از چه مسیری اینها این کاری می خواهند بکنند؟ از مسیر کتاب. ول کتاب الذی نزل علی رسوله. آیا مراد از این صرفاً همین آخری است؟ یعنی همین پیامبر آخر؟ یعنی وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی؟ صلی الله علیه و آله. نه اینطور نیست، بلکه به دنبال آن فرمود ول کتاب الذی انزل من قبل. اون کتاب های قبلی هم جزء برنامه ایمانی است، یعنی یه مجموعه ای رو یه زنجیر پیوسته ای رو خداوند فرستاده است، از ابتدای وحی تا انتهای وحی، از ابتدای کتاب تا انتهای کتاب، از ابتدای رسول تا انتهای رسول، از آدم تا خاتم. همه اینها یه رشته اند. هر کدام از این زنجیرها رو بردارید، این رشته اتصال رو به هم زده ای. پس این ایمان به تمام آنی است که انبیاء پیشین آوردند. ایمان به انجیل است، ایمان به تورات است، ایمان به زبور است، ایمان به صحف ابراهیم و موسی، ایمان به تمام این مکتوبات الهی، به تمام این وحی پیشین خداوندی برای بشریت است. ایمان به اتصال ملک و ملکوت است که انتها اون، پایان بخش اون، وحی منزل بر این رسول به قرآن کریم باشد. پس یه چنین کتابی رو فرمود، نه فقط صرفا قرآن. چرا؟ چون در دل قرآن ایمان به بقیه اون کتب نهفته است و باید این چنین باشد. و این یه تفاوت آزاداندیشانه و واقعا یه وجه امتیاز اینه که نمیخوام اسم ببرم بعضی از متفکرین غربی رو، این خیلی واقعا نظرشون اصلا میشه گفت مثلا مجذوب این معنا در قرآن هم. که نگاه میکنن میبینن شیوه برخورد یهودیان با عیسی، کار به اونجا بکشد که عیسی رو دجال بگوین. دجال، دجیال، دجیال، یعنی در خود عبرانی وقتی کاشکافته میشود به عربی منتقل میشه، این معناش این دشمن خدا دجال. بگوین عیسی دجال. یهودیان چنین اتهامی رو به عیسی بزنند، کار به اینجا بکشد. این ارتباط رو با اونگاه مسیحیان باز نسبت به پیامبر خاتم جور دیگری رفتار کنند. چه گذشته اون، چه تاریخی که انسان دوست ندارد برگردد ورق بزند صفحات اون رو، از زمان بعثت پیامبر تا جنگ های صلیبی، از جنگ های صلیبی تا جنگ های صلیبی امروز قلم نوشته، جنگ های صلیبی بر روی کاغذ، جنگ های صلیبی مدیا و رسانه‌ای امروز نسبت به نبی مکرم اسلام و نسبت به این شخصیت بزرگوار که مشاهده می‌کنید روز به روز نو نو از این سو به اون سو می‌آید و شنیده می‌شود. اما ما وقتی نگاه می‌کنیم، برمیگردیم پشت سرمون به جمال نازنین عیسی روح الله، وقتی نگاه می‌کنیم می‌گیم درود خدا بر عیسی و مادر او باد و امه صدیقه، مادر بزرگوار. نام اون مادر رو بر فرزندان خودمون بسیار میگذاریم و افتخار میکنیم که نام فرزندان ما مریم باشد. با این افتخار نام فرزندان خودمون رو با افتخار عیسی میگذاریم و به این نام مباهات هم میکنیم و به شخصیت او دلبستگی داریم، به عیسی روح الله. نام موسی رو با تجلیل، با عظمت و شکوه میبریم، استفاده از این نام میکنیم، از خصوصیات او، زندگی او میخوانیم، بهره میبریم، درس میگیریم، اونجا که میمانیم دعا او را بر زبان جاری میکنیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. زندگی او همیشه در نظر ماست، زندگی عیسی در نظر ماست. من مسلمان پیرو این پیامبر خاتم به این پیشینیان به چنین عظمت و شکوهی نگاه میکنم. سلیمان اون برای من مرد سلیم الهی است، داوود او برای من مظهر محبت و ود با خداوند سبحان است، زکریای اون دلدادگی که به اون داریم، یحیی ما رو زنده میکند. به این چیز ما نگاه میکنیم، به پیشینیان. اما نگاه های قبلی اینطور نیست. از هر مقطعی توقف، نگاه بدبینانه، بغض ورزانه، کینه توزانه گاه نسبت به حلقه های بعدی. نه نه، این قرآن زیر پا میزند و مردود اعلام میکند. فرمود والکتاب الذی انزل علی رسوله والکتاب الذی انزل من قبل. حالا و من یکفر بالله، اون کسی که کفر میورزد به اینها. اجزه فرم من همینجا برگردم سخن رو، این قسمت رو با هم باز مجدد بررسی خواهیم کرد. پس اولین نکته این که در این آیه شریف دیده شد این است که حضرت باری تعالی دعوت میکند مخاطبان قرآن را که از مقام اجمال، یعنی ایمان فشرده، فقط خلاصه این چنینی به درایید، به یه مقام تفصیل برسید، یعنی اجزاء ایمان رو دقیقا بشناسید و مؤمن و متصف به خصوصیات اون باشید. این برداشت اول که شرح و بسط اون رو هم تا اینجا محضر دوستان عزیز مطرح کردیم. مثل این که در این آیه شریفه نکته های زیبایی است که حیف هست اینها را انسان بررسی نکند و استفاده نکند از این پیام های خوش و دلنواز کلام الهی. دومین استفاده که می شود این است: یا ایها الذین آمنوا، کسان که ایمان آوردید، خوش آمدید به وادی ایمان، اما بدانید که بالاخره عشق شیریست قوی پنجه و می گوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول، لیکن بسوخت جانم در کسب این فضائل، لیکن بسوخت جانم در کسب این فضائل. آمدید گفتید میخواییم وارد حلقه تعلیم و تعلم باشیم، میخواییم بریم تو وادی معرفت و علم، اومدید وارد شدید، اینو دیدیم. بالاخره مثال میگم تو مسائل مختلف، خیلی ها خیلی چیزها رو دوست میدارن، میان میگن ما میخواییم وارد تحصیل و معارف و فلان و جمالات و اصلا توی نشته تخصصی فنی تجربی انسانی غیر وارد بشیم. اما وقتی وارد میشن این پهنه علم رو میبینند، این گسترش رو میبینند، بعد احساس میکنند که شاید باید بازگردند، تا اونجا میمانند و برمیگردند. خیلی ها دوست میداشتند جای بزرگترین شخصیت های علمی میبودند، اما به بیان ها میانه تاب و تحمل نکردند و نکشیدند، پا پس نهادند. خیلی ها دوست دارند که تو مسائل اقتصادی چنین و چنان باشند، بزنند، بگیرند، ببندند موقعیت ها، فرصت ها، اما میان نمیتونن، پا پس میکشن. چرا؟ در قبال صف مشکلات و در قبال واقعیت های جاری اون کار کم میآورند. اون انگیزه کافی را، اون بنیه لازم را در وجود خودشون ایجاد نمیکنن. فوت و فن کار رو از استادان دیگه نمیگیرن و در این وادی توفیق لازم رو نمییابن. این نقطه حقیقی است که تو تمام مسائل زندگی میتونیم این رو تجربه کنیم و حس و لمس کنیم. مسئله ایمان همین است عزیزان. یعنی وقتی کسی میگوید آمنا بالله، آمدیم، به صحنه ایمان پا میگذارد، آیا همین است؟ نه، تازه اینجا یا علی گفتیم و عشق آغاز شد، تازه هنوز اول عشق است. استراب بکن، دشواری ها می آید، الزامات میاد، تعهدات میاد، دیگه یا نباید به این میدان پا بگذاری، یا اگر گذاشتی باید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. اونهای مؤمن واقعی هستند که استقامت در ایمان دارند و همیشه این جمله گفته شده است خدمت دوستان عزیز. واقعا این نکته راز موفقیت همه بزرگان در تاریخ طول تاریخ بوده است که عد ابقاء علی العمل اشد من العمل. پای یک کار موندن و دوام آوردن از اصل عمل سنگین‌تر و سخت‌تر است. و خلاصه‌ام که کش آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. قصه همین است و بس. در مسئله ایمان چنین نکته ای را تذکر می دهد قرآن: کسانی که ایمان آوردید، این ایمانی که راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، نمیشه گفت این نوع ایمان، ببخشید این ایمان نیست. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا بالله و رسوله، نه، باید در وادی ایمان پایداری، قرار، ثبات رو تو وجود خودتون ایجاد کنید. ثبت قلوبنا علی دینک، این ثبات که حقیقت ایمان رو، لذت اون و شیرینی اون رو در کامتون میده. وقتی انسان می ایستد پای فکرش و عقیدش و ایمانش، تازه اونجا خدا دریچه های قلب رو باز میکنه به انسان شیرینی و حلاوت ایمان رو در جز جز و سلول سلول زندگی خودش میبیند و مشاهده میکند، عرض اون رو میبرد، به اون زندگی میکند. پس دومین نکته این که اشاره فرمود حضرت باری تعالی این بود که به هر حال آمدید، خوش آمدید به کوی ایمان، اما بدونید که فلیستعد جلبابن للبلا، باید پوستینی در ایمان داشته باشید که بالاخره آماده پرتاب ها هم باشید، آماده دشواری ها هم باشید، بمانید پای کار و ببینید شکوهمندی ایمان را این سو و اون سو، این دنیا و اون دنیا. این نکته دوم. سومین نکته ای که در اینجا دیده می شود و با سومین استفاده ی اعضای مبارکه این است که گاه در میان مؤمنان همان می شود که دیشب سخن رفت به بیانی و از زاویه دیگر، الان بعد دیگری اون نکته است. اون اینه که این گله گاه مطرح میشه. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. مسلمون ها آیا به بعض کتاب ایمان میارید و به بعضش ایمان نمی آورید؟ یعنی از مهمترین آفاتی که در دینداری و در ایمان وجود دارد، ایمان و دینداری گزینشی است. گزینشی یعنی من یه بخشی از ایمان رو میپسندم، دوست میدارم، انتخاب میکنم، مؤمن میشم و به اون ملتزم و حرکت میکنم. اما یه بخش ها و پاره های دیگری در ایمان وجود دارد که به ذائقه من چندان خوشایند نیست. اینها رو دلبستگی به اون پیدا نمی کنم، معتقد به اون نمیشم، ایمان نمیارم و به کناری میرم. دو بحث هست. یه مرتبه میگم من ایمان آوردم به اون الیوم اکملت لکم دینکم، من به یه دینی که کمان داره ایمان آوردم، من مجموعه دین رو، یه مجموعه رو خدا برای من فرستاده است. یعنی این یه مجموعه است که برای من خدا فرستاده است، من ایمان آوردم. اما در مقام عمل آن می شود که گاه گفت حریف این نفس نمیشم، میخواهم خیلی از میدانها رو فتح کنم، نمیتوانم، خیلی از کارها رو میرم انجام بدم، پای می لرزد، لرزانی و ترسانی می آید. یعنی پذیرش وجود دارد اما در مقام عمل لنگش عملی دارم. این یه بحث است. اما گاه نه، ایمان به مجموعه نیست. یعنی بخشی رو به عنوان ایمان میپذیرم اما بخشی رو نمیپذیرم و قبول نمی کنم. این میشه ایمان گزینشی. این همان است که فلاسفه میگویند المرکب و ینتفی به انتفاع بعض اجزائه او کلو. یه مرکب اگر یه بعضش رو بردارید یا کلش رو بردارید این موتور بسته نمیشه دیگه. یه بخش از این موتور نباشه مثل که کلش نیست. یه چنین حالتی در مقام اعتقاد، تو مقام عمل این نیست اما در مقام اعتقاد 100% این چنین هست. یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید، ایمانتون فراگیر باشه، نه اینکه به بعض از این کتاب و وحی ایمان بیارید، به بعض از اجزای ایمان ایمان بیارید اما سلیقتون با بعض از بخش ها ناسازگار باشد، بگید نه من این رو قبول ندارم. و در مقام عمل هم بعد طبعا همون خواهد شد. به دنبال من تفکیک کردم ابتداعا، اما بعد در مقام عمل همون میشه. کسانی که ایمان آوردید، شما میپذیرید این پیشنهاد اسلام رو، پیشنهاد ایمان رو، ایمان به خدا رو، شما خیلی خوشحال و خرسندید از اینکه گفتن و بالوالدین احسانا، لذت میبرید و تبلیغ این میکنید و بردار و دیوار هم مینویسید و این موقعیت پدر رو میگویید و مادر رو میگویید و اینها. اما از اتالی مثل که پدر و مادرید که این حرفا رو میگویید، آیا اون طرفش هم عمل میکنید؟ آیا نسبت به اون حقوقی که فردا گریبان من پدر رو خواهد گرفت فرزندم، در اون لحظات حساس قیامت و به من یه نگاهی میکند میگه حق من رو ندادی امروز بده و خدا این حق رو به اون میدهد که گریبان من رو بگیرد فردا، آیا این هم ایمان داریم بهش؟ آیا این طرفش هم هست برای ما؟ اون سو وجود دارد، یه نگاهی میکنیم پدر است، مادر است، اما اون طرف قضیه هم هست که واشروهن بالمعروف، آیا در حدود و در حوزه همسر هم همین نگاه رو داریم؟ میگه پدر و مادر احترامشون واجب است اما خب تو زن من زن فراوان است و پدر و مادر یکیست، آیا همچین شیوه نگاهی رو به زندگی داریم؟ آیا اینطور ایمان است؟ نه، این ایمان نمیشه. اونجا که پسند ما و دل ما می آید و ذوق ما می آید، سخن به درازا می گوییم، فصل مشبهی رو و طویلی رو مطرح می کنیم، اما اون نگاه متوازن، اون نگاه فراگیر نیست در این ایمان. جایی که بحث بالاخره آقا یا چیزهاییست که با ذوقمون، اخلاق و خوش و فلان و نمیدارم قلول ناس و حسن و، اما از اون طرف وقتی بحث‌های سنگین‌تر و جدی‌تر و پای کار موندن و دست به کیسه کردن و ادخل یده کفی جیبک هزینه کردن و این بحث‌ها پیش میاد، دیگه اینجا ساز نامهربانی شنیده می‌شود. با یه چیزهایی که هزینه نداره مشکل نداریم، در چه اشکال داره، خیلی پیشنهادهای خوبی است، به زندگی هم نظم می‌بخشد، اما اون جایی که الزام و تعهد میاره کمرنگ عمل میکنی. نمیشه. یا ایها الذین آمنو، اگر اومده تو وادی دین ایمانتون گزینشی نباشه، بیایید تمام این پازل رو تکمیل کنید، بعد کلید معما دست شما در وجود خواهد آمد، بعد حقیقت فلنحیینه حیاتن طیبه در وجودتون محقق خواهد شد و اون زندگی پاکیزه و شایسته رو درک میکنید. اما وقتی گزینشی میشه، این دیگه یه قضا نیست که بالاخره اون اجزای این قضا درست با هم ترکیب نشده و طبخش درست نیست. اون لذت و شیرینی و حلاوت و خوشی رو هم در این قضا نمیبینید. پس این هم نکته خیلی مهم نیست برادران عزیز، خواهران بزرگوار، که حقیقتا بدونید مدل ایمان، یعنی اون مدل کلی ایمان و دین، مجموعه اون، ترکیب کلی اون، هنگامی که دست میدهد عوائد و نتایج کلی اون هم حاصل میشود. اما وقتی تفکیکش میکنیم، تجزیهش میکنیم، من دیگه نمیخوام وارد جزئیات و مستاقها باشم که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، این واقعا نکته است. حقیقتا تو ایمان همسال منده این ضعفه که ما تو یه بعد ایمان بله پذیرفتیم و جدی و دیگه حالا سلیقه ها مختلف است. گاهی مزاح میکنیم بالاخره با دوستان، میگیم بعضی از این متدینین ما تو این عقیم الصلاه خیلی خوبند، یعنی اینا پیشنهاد داده بشه بهشون هر چه چیز خوبی است چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار. بالاخره آقا هم کجا و کدوم کشور بریم ما که اینقدر برامون امکانات مهیا باشه، اینقدر ارزان تمام بشه که در مکه و مدینه تمام میشه، هست هیلتون هست، شرایتون هست، بالاخره اینترکانتیننتال هست، این هتل ها و این موقعیت ها همون هایی که میخوان برن این هتل ها رو جاهای دیگه دنیا چند برابر باید هزینه کنن که حالا با این هزینه میرن تو این دو شهر هزینه میکنن. پذیرایی خوب و خب بعد به مسجد النبی هم که میریم و به مسجد الحرام هم میریم و سری هم میزنیم و خیلی خوب و جالب و عالی. خب دیگه حالا این سفرهای خوب و بالاخره این پیشنهادهای این چنینی دینی، اما از عقیم الصلاه که میگذرد با آت و زکاه که میرسد، اینجا دیگه میبینیم که شیوه رفتار دگرگون میشود. اینجا دیگه یتسللون لوازا، پشت خم صحنه رو ترک میکنن، اینجا دیگه دست بالا نمیکنن، کاندید نمیشن، صف نمیکشن برای ثبت نام، دیگه اینجا نوبت 10 ساله و 15 ساله نمیدهند، بلکه اینجا اگر ثبت نام کنند، این ماجرای آیه شریف زیباست دیگه، دوستان میدانند وقتی که آیه آمد که کسانی که ایمان آوردید بالاخره می اومدن پیش پیامبر می نشستن. به چی؟ یعنی خصوصیت طلبی همیشه تو انسان ها ما هست، این دوست داریم با فلانی ما خیلی مخصوص باشیم، خیلی قاطی باشیم، خیلی نزدیک باشیم، ما فرد شماره یک باشیم، این حالت رو داریم. اینا دوست داشتن بیان پیش پیامبر، سرشون بگذارن پیش گوش پیامبر صحبت کنن، بعد سری افتکان بدن و رسول خدا هم که دعاشون میکنند و بعد با یه افتخاری بلندشن بیان بیرون. حالا چه حرف حسابی دارن به پیامبر بگن؟ دیدید بالاخره خیلی وقت این تلفن زنگ ها برای که به صدا در میآید، این زنگ به صدا در میاد و این گوش 10 دقیقه 5 دقیقه صحبت اساسی تموم میشه، بعد میشه دیگه چه خبر؟ دیگه حرفی نیست، حسابی نیست، کتابی نیست، دیگه میفته تو پوستین خلق و مطالب دیگر. اینا میومدن پیش پیامبر مینشستن، خصوصیت طلبی میکردن و مطالبشون رو میخواستن به نجوا بگن، اینطور اون حالا حرفش چه آقا مدتی است خیلی از رسول خدا با دوستخواهی کنیم جمله رو بگیم، آقا مدتی است که این اشتر ما درست علف نمیخورد مثلا، حالا به نظر شما بالاخره چیزای دیگه، حالا اینم گفته میشد دیگه، حالا امروز فرهنگ اون جامعه بود. خطاب رسید یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، از فردا که خواستید بیاید تو مسجد با پیامبر نجوا کنید، قدمو بین یدی نجواکم صدقه، این صندوق اینجا میگذاریم، محبت بفرمایید بریزید تو صندوق، بعد برید صحبت کنید. پیامبر نشستن هیچ کی تا زور نیومد صحبت کنه، امیرالمومنین وارد شد، اوضاع رو دید، رفتن انداختن تو صندوق، به تعبیر ما اومدن پیش پیامبر نشستن، فرمودن همه دینار رو داشتم، خواستم که بگذار تا شمایل خوب تو بنگرم، خواستم یا رسول الله بنشینم و محضرتون و سوالم رو مطرح کنم. شروع کردن سوالشون رو پرسیدن، دمدم غروب که رسید جبرئیل آمد، گفت یا رسول الله فردا به این مردم بگو این آیه رو خدا نسخ کرد، دیگه نیاز نیست پول بدید از فردا، اما گوشتون رو مالید خدا. توجه دارین؟ این همونه که امیر میفرمود در آیه در قرآن آیه است که هیچ کس به اون آیه عمل نکرد جز من. هست این دیگه مفسران نوشتن، بزرگان همه این رو وارد کردن. بالاخره این است، این میشه همان ایمان گزینشی، ایمان سلیقه‌ای. یه جاش با سلیقه‌مون میسازد، یه جاش نمیسازد. یه جا جذب میشیم، یه جا دفع میکنیم خودمون رو. نه، یا ایها الذین آمنوا، آمنوا بالله، به تمام این مجموعه ایمان و چنین وضعیتی. چهارمین نکته و چهارمین استفاده این که از آیه شریف خدمت دوستان عزیز باید داشته باشیم، خیلی لطیفه این جمله هم که از آیه استفاده می شود و بزرگان استفاده می کنند، اون این است که بالاخره ما اومدیم تو وادی ایمان. بله، اون تفصیل ایمان رو هم شناختیم، سرفصل‌هاشون هم تونستیم و انصافا بینی و بین الله از خدا هم استعانت جستیم. گفتیم الیک المشتکا، خدایا تو، به سوی تو شکوایی است، استعانت به سوست، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دست تمنای ما رو بگیر، رهامون نکن، ای صاحب نعمت و پروردگار وجود، ثابت ایستادیم پای ایمان، تاوانش هم میدیم. اومدیم تو صحنه، صحنه رو ترک نمی کنیم، سلیقه‌مون هم نه سلیقه تو، پسندم آنچه را جانان پسندند، همون ایمانی که تو میگی میپذیریم. خب حالا این تمام؟ نه. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، آمنوا. کسانی که ایمان آوردید، حالا فکر کنید شما درجه ایمانتون کجاست؟ یه تستی بزنید. ایمان بارها عرض کردم منطق ارسطویی نیست، صفر و یک نیست، منطق فازی است. ایمان یه امر نسبی است، یعنی مدارج دارد، درجات دارد، کما اینکه کفر درجات دارد، کما اینکه اخلاق درجات دارد، کما اینکه لذت درجات دارد، کما اینکه درد درجات داره. توجه دارید؟ ایمان مقول به تشکیک است، به تعبیر منطقیون، یعنی فزونی و کاستی دارد. این نیست که از اینجا دیگه ایمان، از اینجا ایمان، نه نه، ایمان مدارش مثل سفیدیه که این دیوار هم سفید است، این کاغذ هم سفید است، دل شما هم به حمد الله سفید است، عرض به خدمتتون نمیدارم فلان سفیدی هم سفید است، این مدارج سفیدی فرق میکنه و این رو دید. اینه که میبینیم در خود قرآن خداوند زادت هم ایمانا را میگوید زیاد. در کلمات نورانی معصومین، زوات مقدسه محمد و آن محمد، توصیه میکنن، میگن این مسئله یزید و فل ایمان می افزاید، این ین قسمن الایمان، این از ایمان کم میکنند. پس اینها دیگه دیان میشوند. خب حالا کسانی که ایمان آوردید، آیا دوست دارید به همین ایمان و همین حدی که ایمان آوردید بمونید یا نمیخواهید اون فهمهای بالاتر از ایمان رو داشته باشید؟ همه نماز میخوانند، پیامبر نماز میخواند، علی نماز میخواند، فاطمه نماز میخواند، فرزندان اونها نماز میخواند، اصحاب پیامبر نماز میخواند و ما هم نماز میخوانیم. یک عمل رو میخونیم، اما فهممون از این عمل چه مقدار است؟ اون فهمی که ما از نماز داریم، اون فهمی که اون بزرگانی از نماز دارن که وقتی میایستادن به نماز، در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. اینم یه نماز بود. چه خوشا نماز مستان، تو بگو درست دستان، اونم یه نماز. یه نمازم آن است که به نماز بس قامت که نهد به عرش پارا، از نماز فست و رب الکعبه به در می آید، فرش شکافته می شود. یه نماز است، اما فهمهای این نماز لایه لایه، بالا بالا، فراتر می رود. یه آیه خونده میشه، شما ترجمه میکنید و رد میشید. همین آیه این که الان خدمت عزیزان خوندید، بالاخره میرید تو قرآناتون ترجمهشو میبینید. کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید، اما بعد عنایت میکند خداوند به فضل الهی، بطن بطن، لایه لایه، سطحهای بعدی فهم باز میشه از این مجموعه. ینطق بعضه به بعض، فستنطقو، استنتاق میکنند به تعبیر امیرالمؤمنین از قرآن. بعد قرآن به سخن میاد، حرفای بعدیش رو برای ما مطرح میکند. بعد از اون سطح اولیه فهم عمومیش که برای همگان میسور و مقدور است. کسانی که ایمان آوردید، نیاد کنار دریا بنشینید و دستون بشورید، نه کنار دریا یه مشت بزنید زیر آب بخورید، کنار آب گوارای شیرین و چشمه خوش، نه بیاید فرو برید تو این دریا، برید غوطه بخورید، برید به اعماق این غواصی کنید. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، کسانی که ایمان آوردید بیفزایید، تزاید یعنی زادو فی ایمانکم، به ایمانتون بیفزایید، بسنده به یه سطح از ایمان نکنید، بگید خوبه دیگه بحمدالله ما هم که دیگه عرض به خدمتون آردمون رو بیختیم، ملکمون آویختیم، بحمدالله دیگه شدیم یه مؤمن درست حسابی، دیگه چه غمی داریم و مشکلی نداریم. نه، اونقدر سطح ها و اونقدر ساحت های مختلف و شیرینی ها و حلاوت ها در ایمان وجود دارد که حیف شما تو این زندگی بی نصیب باشید، ازش توجه نکنید، نفهمید. پس کسانی که ایمان آوردید بیاید بالا، اوج بگیرید و پله پله تا ملاقات خدا. آمنو. تا اینجا چهار نکته رو در مجموعه آیه شریفه مطرح کردیم. بریم قسمت دوم آیه. و من یکفر بالله و ملائکته. فرمود ایمان به خدا و ایمان به رسول. توضیح دادم که لاینفک هست، عقلا نقلا نمیشه اینها را جدا کرد. نمیشه ادعای ایمان به خدا داشت، رسول رو نپذیرفت و ایمان به اون نیاورد، چون راه ایمان به خدا از مجرای رسول میگذرد. اصلا اینجا فرمود و من یکفر بالله، اثباتش رو گفت، حالا سلبش رو مطرح میکنند. اگر کسی کفر ببرزد به خدا و ملائکته، به جای رسول اینجا چی گفت؟ ملائکه رو فرمود، چون ملائکه هم که واسطه فیض و رحمت خداوند بر رسولان هم، اونا هم رسول هم. یعنی جاعل الملائکته رسولا، ملائکه همون رسوله، حالا یا رسول از جنس بشر است یا رسول از جنس ملک است، ملائکه هم رسول هم. اونا هم فرستاده هم در کار خدا، اونا هم پیامبران الهی هستند. حالیا پیامبران تشریعی جبرئیل است و ملائکه همراه او، یا در مثال دیگر خلقت فرشته‌ای که وکیل است بر خزائن باد، چه هم از آن که بسوزد چراغ پیرزنی. بالاخره این چنین فرمود و ملائکته و کتبهی، قبلا مطرح شد، و ایمان کسی که کفر ببرزد به خدا، ملائکه او و کتب او و رسولهی و رسولان او، و یوم آخر، بالاخره تمام این ایمان و کتاب و وحی و اینها نتیجه و محصل نهاییش کجا پیدا میشه؟ یوم آخر دیگه. گفت ملاک الامر خواتیم و شاهنامه آخر اون خوش است، جوجه رو آخر پاییز میشمارن، بالاخره قصه این است. و یوم آخر، ببینید اینجا یوم میدانند عزیزان، حاجت به گفتن به اصرار ورزی نیست، یوم روز نیست هیچ وقت در قرآن. اونی که روزه چیه؟ نهار، نقطه مقابل لیل. و لیل ازا یقشا و نهار ازا و نهار ازا تجلا. اصلا روز یعنی نهار، اما یوم بسیار معنای وسیع تری دارد. کل یوم هو فی شأن، هر یومی خدا در شأن است. خدا که روز نداره، یعنی هر عالمی، در هر عالمی کار به دست اوست. یوم به معنای عالمه، عالمی دیگر، و ایمان دارند به عالمی دیگر، نه این عالم، نه نه عالمی از نو بباید ساخت، از نو آدمی. عجیب این آیه شریفه. ولقد علمتم النشأة الأولى، شما چشیدید انسان ها نشأه اولی را. نشأه، الان ما تو نشأه ایم، نشأه نه نشأه اولی، الان ما تو نشأه اولی، از ماده انشاء میاد این، شما تو نشأه اولی هست، تو این حالت نو جدید، همین نو است الأولى. اما بعد میرید به جایی که وننشئکم فی ما لا تعلمون، بعد میری توی نشعات دیگری که نمیدانید، ازش خبر ندارید، عالم اون، سنخ اون، جنس اون، هوای اون، خصوصیات و اون قواعد و اون احکام و اون میرید توی عالم شما تو این نشأه نگاه میکنید، تو فاصله کالونی میبینید، میشنوید با یه فاصله چند تا چند مثلا هزارت با یه سیگ فرکانس غیر فلان، اما میرید توی عالمی که اونجا از همه سو میشنوید، در همه سو میبینید، میرید به یه عالمی که اونجا حجب حجاب زمان و مکان نیست براتون. فطلع فرعاه فی سواء الجحیم، اون طرف رو میبینید، اون طرف رو میبینید. علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم. الله اکبر، میری توی ثوابتی و عالمی دگر و جهانی دگر. ایمان به اون جهان که دست آورده این جهان باشد، اگر کسی کفر به اینها ورزید فقط زل زلالا بعیدا، خداوند فقط این زلالت بعید است. من این جمله رو بگم فقط بی‌انصافی است اگر گفته نشه در آیه، کسی که کفر به خدا بورزد، به ملائکه اون، کتاب، رسول و یوم آخر، فقط زل زلالا بعیدا. حالا اگر به بعضی از اینها ایمان آورد، به بعضی از اینها کفر ورزید، دیگه این زلال بعید نیست، این زلالت هست. اما زلال بعید کفر به همه این هاست. اینو میشه استفاده کرد از آیه و باز گفت زلالت هست هر کدام از اینا نباشد. اشاره کردم پازل تکمیل نشده است، کلیت و مدل پذیرش نشده، زلالت ایجاد میکنه دیگه. اما اون زلالت اصلی اینه، این همون فرقی که تو قرآن میبینید، گاه کافر دارید گاه چی دارید؟ کفار. القیا فی جهنم کل کفار عنید، بیفکنید درون این عذاب هر کفاری را. یعنی مراتب کفر هم همونطور که در ایمان گفتیم کم و زیاد داره. بلکه یک کفری است که دیگه در قعر جهنم است، فی درک اسفله، اما نه، یک کفرهایی هم که بلکه این کفرشون کمتر است و جور دیگری است و عقوبت هم مسلم کمتر و شاید شکل‌های دیگری. ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. دیگه فکر میکنم اگر وارد آیه نشیم شاید مناسب‌تر باشه، و الا سریع تفسیر نخواهد شد و ترجمه خواهد شد. ان شاء الله میگذاریم برای فردا شب ادامه بحث رو. محضر مبارک عزیزان در این آیه مبارکه سخن گفته خواهد شد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند، توفیق دریافت حقیقت ایمان، زندگی با ایمان و شیرینی اون و فزایش و افزایش در ایمان رو در همه عمر نصیب و بهره ما بفرماید.